مدیریتی که تحول آفرین نیست. امیر سرمدی، مدیر مسئول. مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان 3 بهمن ماه برگزار شد و محمد رضا مظلومی برای 3 بار پیاپی به عنوان رئیس فدراسیون نابینایان انتخاب شد. او این بار بی‌رقیب تر از گذشته و با 44 رأی از 49 رأی مأخوذه برای 4 سال آینده سکان مهمترین سازمان امور ورزش معلولان با آسیب بینایی را به دست گرفت. مظلومی که 60 سال سن دارد و در سال 1362 در عملیات ولفجر 1 نابینا شده، در سال 1392 با 24 رأی در مقابل 17 رأی سعید لواسانی و در سال 1396 با 36 رأی در برابر 4 رأی محمد رضا بیدکی به عنوان رئیس فدراسیون نابینایان انتخاب شده بود. در مجمع امسال نیز روزبه زهرقی رئیس هیئت نابینایان البرز که تنها رقیب مظلومی برای کرسی ریاست فدراسیون نابینایان محسوب می شد، فقط توانست 4 رأی را از آن خود کند. البته نتیجه مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان با رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت گرفت بر همگان روشن بود و حال باید دید محمد رضا مظلومی که از اواسط دهه 60 شمسی همواره در سمت‌های رد بالای ورزشی نابینایان و معلولان قرار داشته، این فدراسیون را در آخرین حضور خود به چه سمت و سوی هدایت می‌کند. آخرین دوره ریاست بر مسند فدراسیون نابینایان 16 بهمن ماه سال 1389 بود که محمد اسد مسجدی با 30 رأی به عنوان رئیس فدراسیون نابینایان انتخاب شد و محمد رضا مظلومی در آن سال تنها 2 رأی به دست آورد. درست 2 سال و 3 ماه بعد در پی تجمعات مدیریت شده گروه های مختلفی از جامعه نابینایان نظیر ورزشکاران، دانش آموزان و غیره در مقابل وزارت ورزش و جوانان در 16 اردیبهشت ماه سال 1392 مظلومی به عنوان سرپرست فدراسیون نابینایان انتخاب شد. طبق اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی، این آخرین دوره ریاست مظلومی بر مسند فدراسیون نابینایان است، چرا که فرصت 3 دوره پیاپی او به پایان میرسد و اگر قصدی برای رقابت در انتخابات 408 هم داشته باشد، به دلیل عدم امکان ورود افراد بالای 65 سال در مجمع انتخاباتی نخواهد توانست به حضورش در صندلی ریاست امیدوار باشد. تنها امکانی که شاید بتواند مظلومی را علی‌رغم 3 دوره حضور پیاپی در فدراسیون همچنان به حفظ میز ریاست امیدوار کند، این است که بتواند یک جایگاه ریاست یا نایب رئیسی در سطح قاره یا دنیا را به نام خودش سند بزند. تا تبصره ممنوعیت کاندیداتوری بعد از 3 دوره ریاست شامل حالش نشود. لذا انتظار می‌رود محمد رضا مظلومی در آخرین دوره صدارت خود به عنوان رئیس فدراسیون نابینایان و کمبینایان باعث تحولات جدی و بنیادین در رأس فدراسیون نابینایان شود. مدیریتی که تحول آفرین نیست. نگاه مدیریتی محمد رضا مظلومی چه در جایگاه نایب رئیس فدراسیون و رئیس کمیته ورزش نابینایان در فدراسیون جانبازان و معلولان، چه حضور 20 چند ساله‌اش در هیئت ورزش نابینایان استان تهران و دبیری و ریاست فدراسیون نابینایان، همواره سنتی و به دور از ایده‌های روز دنیا و تحول‌گرایی بوده است. استفاده از دانش روزآمد در حوزه ورزش معلولان و به کارگیری تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های تازه ورزش نابینایان کمتر در دستور کار او جایی داشته است. چیدمان رؤسای هیئت‌های استانی و انتخاب سرمربیان رشته‌های ورزشی و رؤسای انجمن‌های فدراسیون نابینایان نیز عمدتاً بر مبنای همین رویکرد سنتی استوار بوده است. توسعه زیرساخت‌ها و امکانات ورزش نابینایان در سطح کشور نیازمند مدیریتی فراسازمانی با تغییر ساختار سنتی در بدنه فدراسیون نابینایان است که چنین رویکردی در 8 سال گذشته به چشم نمی‌خورد. لذا می‌طلبد رئیس وقت فدراسیون نابینایان با بهره‌گیری از افراد متخصص، دلسوز و دنیادیده، تحولات جدی و بنیادین را در فدراسیون نابینایان رقم بزند. ارتباط نزدیک با حلقه بالای قدرت. نیاز به یادآوری نیست که محمد رضا مظلومی در 3 دهه اخیر و به واسطه جانبازی در دفاع مقدس ارتباط خوب و نزدیکی با حلقه بالای قدرت در کشور داشته است. تا جایی که در اسفند ماه سال 96 و در دومین دوره ریاست ایشان در فدراسیون نابینایان، محمد جواد آذری جهرومی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه به عنوان اعضای هیئت رئیسه فدراسیون نابینایان انتخاب شدند. حضور سیاسیون، آن هم در سطح یک وزیر یا معاونت وزارت امور خارجه، می توانست برای ورزش نابینایان در راستای جذب امکانات و توسعه زیرساخت‌های ورزشی فرصتی مغتنم باشد. اما واقعیت آن است که این سطح از نزدیکی با حلقه بالای قدرت بیشتر باعث منفعت و تثبیت جایگاه شخص رئیس فدراسیون شده تا کسب دستاوردهای ملموس و مشخص برای ورزش نابینایان. از 17 اردیبهشت ماه 1392 تا کنون بیش از 8 سال و 9 ماه می گذرد و در طول این مدت ریاست فدراسیون همواره اظهار کرده ساختمان فدراسیون اجاره است. 7 هیئت ورزش نابینایان در استانها فاقد دفتر کار هستند و ورزشکاران نابینا و کمبینا فقط 10 سالن تخصصی در سطح کشور دارند. حال در آستانه ورود به قرن جدید خورشیدی همچنان همین مسائل مطرح می شود که نشان از آن دارد که در 1 دهه اخیر عزم و اراده جدی برای رفع مشکلات زیرساختی ورزش نابینایان در استانها وجود نداشته است. حتی نشست و برخاست‌های رئیس فدراسیون با حلقه بالای قدرت و ثروت هم نتوانسته اندکی از این مشکلات را کاهش دهد. فدراسیون نابینایان تا به حال نتوانسته از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی، شبکه بانکی کشور و شرکت‌های بزرگ در راستای مسئولیت اجتماعی و اداره کل ورزش و جوانان در استانها در راستای وظایف قانونی در جهت ساخت اماکن و سالن‌های اختصاصی برای ورزش نابینایان که اولین قدم ورود آنها به دنیای حرفه‌ای و همگانی ورزش نابینایان محسوب می‌شود استفاده کند. چنین مواردی را می‌توان جزو مصادیق بارز تکیه ریاست فدراسیون به روش‌های سنتی مدیریت و عدم تحول‌خواهی او به شمار آورد. ظرفیت‌های بزرگی در کشور وجود دارد که تا به حال از آنها استفاده نشده و تداوم وضع موجود در 4 ساله بعد ورزش آسیب دیدگان بینایی را بیش از پیش دچار خسارت خواهد کرد. دستور وزیر پیشین ورزش و جوانان مبنی بر اعطای یک زمین چمن مصنوعی به هیئت‌های ورزش نابینایان در استان‌ها می‌توانست اتفاق بسیار خوبی برای ورزش نابینایان باشد و هیئت‌های نابینایان در استان‌ها را صاحب درآمدهای پایدار کند. اما مدیریت ضعیف و نبود لابی قدرتمند با استانداران و مدیر کل اداره ورزش و جوانان در استانها باعث شده تا به حال هیچ کدام از استانها از این امکانات بهره مند نشوند. هیئت‌هایی که همیشه همراه هستند. وقتی با رؤسای ورزش نابینایان در استانها صحبت می‌کنیم، همواره از وضعیت بودجه، امکانات و شرایط خود و حمایت‌های فدراسیون نابینایان و اداره کل ورزش و جوانان ناراضی هستند. اما سوال اینجاست، چه می‌شود که با فرارسیدن مجمع انتخابات همگی آنها همسو می‌شوند؟ 2/3 آرا در مجامع انتخاباتی را رؤسای هیئت‌های استانی به سبد رئیس وقت می‌ریزند که همین تعداد رأی برای نشان دادن یک شخص بر مسند فدراسیون کفایت می کند. دست بر قضا رؤسای هیئت‌های استانی با حمایت و هدایت رئیس وقت فدراسیون در طول دوره 4 ساله انتخاب و چینش می شوند. حال سوال مهم آن است که رؤسای هیئت‌های ورزش نابینایان در استانها تا چه اندازه در نارسایی‌های ورزش نابینایان در سالهای اخیر نقش دارند؟ پاسخ روشن است. اغلب رؤسای هیئت‌ها صرفا مدیران تابع و گوش به فرمان هستند و قدرت مدیریت از بالا به پایین را ندارند. بسیاری از آنها که عمر صدارتشان از سالهای سلطنت ناصرالدین شاه قاجار هم بیشتر شده، فقد توانایی لابیگری و مدیریت هدفمند برای جذب منابع مالی و کشف استعدادها هستند و هیچ برنامه مدون و بلند مدتی برای رشد و پیشرفت ورزش نابینایان ندارند. لذا فدراسیون نابینایان به تنهایی مقصر ایجاد مشکلات مذکور نیست و هیئت‌های استانی به عنوان بازوی اجرایی باید در کنار فدراسیون باشند. رشد کمی و کیفی مدال‌ها در تورنمنت‌های برون مرزی ما را فریب ندهد. واقعیت آن است که نتایج ورزشکاران کشورمان در دوران 8 ساله مدیریت محمد رضا مظلومی در فدراسیون نابینایان به ویژه در تورنمنت‌های بزرگ بین‌المللی رضایت بخش و در حال رشد بوده است. کسب 4 طلا و 2 نقره در پارالمپیک 2020 در برابر 3 مدال نقره در 2016 ریو، کسب 15 طلا، 14 نقره، 19 برنز و مجموع 48 مدال در مسابقات پاراسیایی 2018 جاکارتا در مقابل 7 طلا، 19 نقره، 9 برنز و مجموع 39 مدال در بازی‌های پاراسیایی 2014 اینچون حاکی از رشد کمی و کیفی مدال‌های ورزش نابینایان در سال‌های اخیر است. اما صرفاً این اعداد نمی‌تواند آینه تمام نما از وضعیت فعلی ورزش نابینایان باشد و این آمار و ارقام نباید ما را فریب بدهد. در گلبال که اصلی‌ترین رشته ورزشی نابینایان محسوب می‌شود و در رشته پرمدال شنا 2 دوره از راهیابی به پارالمپیک باز مانده ایم. در رشته جودو علی‌رغم کسب 2 مدال طلا در 5 وزن دیگر نتوانسته ایم سهمیه حضور در پارالمپیک توکیو را به دست آوریم و در فوتبال 5 نفره هم به علت مدیریت ضعیف و با وجود کسب سهمیه به توکیو اعزام نشدیم. تنها رشته ای که در آن به نسبه موفق عمل کرده ایم 2 میدانی است که باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی این رشته صورت گیرد. رشته های مدال آور مثل بولینگ و شطرنج می بایست بیش از پیش در تیررس توجه مدیران فدراسیون نابینایان باشند و به طور کلی ورزش نابینایان در 4 سال آینده نیازمند یک پوست اندازی و تغییر و تحول جدی در مدیریت رویکرد هاست تا در آستانه ورود به قرن جدید شاهد رشد و شکوفایی بیشتر آن در 2 سطح حرفه‌ای و همگانی باشیم.